بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث آیات سوره مرسلات رو ادامه میدیم. در آیه کذالک نفعل بالمجرمین مورد بحث بود. آیات دیگری هست از سوره صافات که نشانگر وضع مجرمان در روز قیامت است. من یک توضیح مختصری چند کلمه تکراری است البته راجع به کلمه قیامت خدمتون عرض بکنم که با بیان این آیات دچار ابهام و تردید نشوید. قیامت به معنای ایستادنه، یعنی مصدر قام یقوم است. قام یعنی ایستاد، به پا خواست. یقوم و می ایستد. قیامت مصدرشه، یعنی ایستادن. ایستادن در اینجا اصطلاح خاص شده، یعنی ایستادنی که انسان در جایگاه پاسخگویی قرار گرفته. می ایستد که از او سوال کنند، که قرآن هم میگه و قفوهم، اینها رو متوقفشون بکنید، ایست بهشون بدید تا ما از آنها سوال بکنیم. بنابراین در هر جایی که انسان حتی در درون خودش وجدانن خودش رو نسبت به یک عملی مؤاخذه بکند و دنبال پاسخ برای اون عمل بگردد، اونجا قیامته. در هر مرحله انسان میتواند نسبت به یک عمل قیامت داشته باشد، یعنی بایستد در جایگاهی که بخواهد پاسخگو باشد. این قیامت اون عمله. حالا این ممکنه در دنیا اتفاق بیفته، ممکنه در آخرت اتفاق بیفته. آخرت هم همینه. آخرت هم یعنی پایان یک کار، یک عمل، یک جریان. اون چیزی که شما اصطلاحاً امروز از لغت خارجی گرفتید آوردید در فارسی و بهش میگویید پروسه، وقتی این پروسه، این جریان کار به اتمام برسه و نتایجش ظاهر بشه، این آخرته. در این آخرت حتما یک قیامت متحقق میشه، یعنی انسان می ایسته و نتیجه عمل خودش رو میبینه. ساختمان میسازه، آخرتش این هست که این ساختمان به پایان برسه و ایستش اینه که می ایسته و نگاهش میکنه. نه، حالا این چی در اومد؟ به کجا رسید؟ نتیجه این کارهایی که کرده است چی هست؟ پس در قرآن قیامت اصطلاح هست برای این نقطه از حرکت انسان که در این دنیا بوده و حالا اونجا متوقف میشه، می ایسته در جایگاه پاسخگویی نسبت به اعمالی که کرده است. حالا وارد سوره صافات میشویم. این آیات هم مربوط به قیامت هم هست، منتها چون که جرم و مجرم را هم بیان میکنه، بیانگر اون آیه هم هست. تمام این آیاتی که دیشب هم خدمتون عرض کردم تبیین همون یک آیه بود. قیامت چیه؟ فإنما هی زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. یک فریاد است فقط، یک فریاد در یک لحظه و به ناگاه همه نظاره‌گرند، همه چشم ها گشوده می شود و همه آثار اعمال خودشون رو می بینند. این ناگهان اتفاق می افته. یک فریاده، یک آخ و مردن و بعد گشوده شدن دروازه های جهان آخرت به روی انسان. اونجا دیگه با این چشم نمی بینه که محدود باشه. اونجا روح هست، روح ملحق می شود به اون عالم، یعنی از سنخ اون عالم می شه و همه چیز بی نهایت و بی پایان در برابر او گشوده شده است. شاید تصور یا باور این جریان و این قضیه برای انسان مشکل باشه، ولی حتما می تواند درک بکنه. و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، و می گویند که وای بر ما، این است همون روز حساب، همینه. هذا یوم الفصل، این روز جدایی است، جدایی حق از باطل، جدایی عمل صالح از عمل ناصالح. خیلی ما فاصله داریم با این ایمانی که در قرآن مطرح میشه. ببینید کارهایی که بشر میکنه و کارهایی که مخصوصاً مسلمانها میکنند، مسلمانها با این آیاتی که در قرآن هست چه همه فاصله داره. چه کسی در عمل روزانش مشهود است که معتقد است حتماً به یوم الفصل، یعنی روزی که حق از باطل جدا میشه، کیه که معتقده واقعا و عملش رو منطبق بکنه با این اعتقاد که یه روزی من به اینجا میرسم. من چون خودم رو میگن قیاس به نفسه ها، چون خودم رو میبینم که در عملم اینطوری فکر نمی کنم و به این درجه از ایمان نرسیدم، شاید فکر بکنم همه مردم مثل من هستن، ولی امیدوارم که مثل من نباشند. چه روزیست این؟ الذی کنتم بهی تکذبون، روزیست که شما نسبت به آن ایمان نداشتید و آن را دروغ می انگاشتید. نه اینکه به زبان بگوییم دروغه ها، عملاً، یعنی وقتی انسان عملش منطبق با یوم الفصل نباشد، یعنی میگه دروغه، عملاً میگه دروغه. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، همه ستمگران و همراهان و همکاران و همتایان و همسران و هم عقیده هاشون رو جمع بکنید. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله، و آن چیزهایی را هم که به غیر از خدا می پرستیدند اونها رو هم بیارید. از اونها هم سوال میکنم. ممکنه اشیاء بودن، اشیاء رو جمع بکنید، از اونها سوال میکنه که آیا ما به شما گفتیم که معبود این انسان قرار بگیرید؟ اموال دنیا رو همه بیارید، اینا معبود بودن، ازشون میپرسید. فهدوهم الی صراط الجحیم، و همه را هدایت بکنید به راهی که به جهیم و دوزخ منتهی می شود. هدایتشون بکنید از اون طرف. اینه که میگه فمن یضلل الله فا فلا هادی له، کسی را که خدا گمراه سازد دیگر هیچ هدایتگری برای او نیست. یعنی کسی که هدایت الهی را نپذیرد چنین است که خدا او را گمراه کرده، چون خدا ابزار و وسائل رو در اختیار او گذاشته، دست داده، پا داده، نعمت داده، عقل داده، چشم داده، اینا رو داده، ازش نمیگیره. وقتی میبینه داره گمراه میشه ازش سلب نمیکنه، مثل اینکه خدا گمراهش کرده، یعنی وسائل رو در اختیارش گذاشته که این به سمت گمراهی بره. اون وقت اگر به این هدایت نیامد، از اون ابزار بهره گرفته، سوء استفاده کرده، رفته به سمت گمراهی. و قفوهم انهم مسئولون، اینها رو در اون جایگاه قیامتها متوقفشون کنید، ایست بهشون بدید، اینها مورد سوالند، باید از اینها بپرسیم که مگر رسول نیامد، مگر کتاب نبود، مگر هدایت نبود، مگر الگوها نبودند، مگر شما نمیدانستید که حسین ابن علی برای چه قیام کرد و مولا امیرالمؤمنین برای چه به شهادت رسید؟ نمیدانستید؟ آیا برای حکومت دو روزه دنیا بود یا برای اعلاء کلمت الله و احیاء قرآن و جلوگیری از تحریف کلام الهی؟ که امیرالمؤمنین صریحاً در خطبه 132 یا 131 صراحت داره و قسم میخوره که من برای به دست گرفتن حکومت دنیا وارد تنافس و رقابت نشدم، برای این که حق به جای خودش بنشیند. حالا این خطبه در موضوع امت و امامت مطرح خواهد شد. ما لکم لا تناصرون، سؤال اول، سؤال اول، قفوهم انهم مسئولون. حالا سؤال میشه، این تناصرون یه تی مزارعش حذف شده، تتناصرونه. خب چرا حالا به هم کمک نمی کنید؟ ازواج، همتایان، همسران، ستمگران و دست یاران ستمگران که در دنیا پشتیبان هم بودید و با مال و ثروت و قدرت و فکر و اندیشه و قلم و کتابت خود یک دیگر را حمایت می کردید، امروز شما را چه شده است که یک دیگر را یاری نمی کنید؟ بفرمایید کمک به هم برسانید و هم دیگر را از عذاب نجات دهید. چرا ایستادید؟ اینا فکر کنم خیلی شوخیه. اگر قرآن رو جدی بگیریم با این حرفا میخوایم چه کار بکنیم؟ این جدی هست یا شوخیه؟ اینا تو قرآنه. بل هم الیوم مستسلمون، اما امروز است که سر تسلیم فرود آوردند و دیگر هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، آنگاه روی به یکدیگر می کنند و از هم می پرسند. چه می پرسند؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اونهایی که در دنیا تابع و پشتیبان و به اصطلاح قرآن ازواج ستمگران بوده اند، به ستمگران میگویند که شما از یمین به ما وارد میشدید، یعنی میگفتید که راهی که ما میرویم درسته و نتیجهش خوبه و شما را به بهشت میبریم و عقبای خوبی خواهید داشت. اینا آمدن از یمینه ها. شما اگر از شمال میمدید که ما شما رو میشناختیم، شما خودتون رو جزء اصحاب یمین جا زدید و سر ما کلاه گذاشتید. از آخرت و از خدا و از بهشت سخن گفتید ولی ما را به گمراهی بردید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. اون رؤسا جواب میدن نه، شما خودتون ایمان نداشتید، ما که حرف درست زدیم، شما ایمان نیاوردید. و ما کان لنا علیکم من سلطان. ما اصلا نسبت به شما اعمال زور نمیتونستیم بکنیم، قدرت حاکم بر شما نبودیم. بل کنتم قوما طاغین. بلکه خود شما مردمی طغیانگر بودید. خیلی جالبه ها، به این گفتگوهایی که در قیامت اتفاق می افتد، یعنی در اون لحظه ای که آثار اعمال گروهی از انسان ها روشن می شود و در جایگاه پاسخگویی قرار می گیرند، این نوع مکالمات بین آنها رد و بدل میشه. یعنی اون رؤسا و زیر دستان نسبت به هم اعتراض دارند و وقتی زیر دستان معترض میشوند که شما از طرف یمین آمدید و با حرفهای خوب و قشنگ ما را فریب دادید، آنها جواب میدهند که خیر، شما خودتون اهل ایمان نبودید و خودتون طغیانگر بودید. تازه تهمتم بهشون میزنن. چرا قرآن اینها رو مطرح میکنه؟ بیشتر با توده مردم سخن میگوید، با عوام مردم که فریب نخورند. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. حالا که اینطور شد، هم ما که رئیس شما بودیم و هم شما که پیرو ما شدید، هر دو گروه چشنده عذاب پروردگارمان هستیم. دیگه حالا وقت چشیدن عذاب، مفری نیست. فاقویناکم انا کنا قاوین. بله، ما شما رو فریب دادیم و ما جزء فریب دهندگان بودیم. حالا میپذیر. فانهم یومئذن فی العذاب مشترکون. پس اینها در اون روز در عذاب مشترک. یعنی این بهانه که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، مورد پذیرش و قبول نیست. پروردگارا، ما از بزرگان و آقایان خودمون تبعیت کردیم و اونها ما را گمراه کردند. این در قیامت مورد قبول نیست. میگه در عذاب مشترک. حالا همون آیه رو تکرار میکنه. انا کذالک نفعل بالمجرمین. پس نا مجرمن. یعنی تمام این آیات وصف مجرم است. مجرم کیه؟ انهم همین ها. کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. کسانی بودند که وقتی به آنها گفته می شد که خدایی و معبودی جز خدای یکتا نیست، استکبار میکردن. یعنی شرکای دیگری را هم برای خدا قائل بودن. یعنی اگر از خدا کاری ساخته هست، از اون رئیس و از اون پولدار و از اون پارتی و از اون رشوه و از اون ربا و از اونام کار ساخته است. پس نه همه شرکای خدا هستن، نه همه شرکا. این استکبار در برابر کلمه لا اله الا الله که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود
اللهم صل علی محمد و آل محمد
که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلاح و رستگاری در این کلمه نهفته است. یعنی اگر انسان تمام معبودهای دنیوی را حذف کرد و اونها رو شریک خدا قرار نداد، به رستگاری و فلاح رسیده است. و به همین جهت است که خداوند می فرماید هر گناهی مورد مغفرت است جز شرک، اون رو خدا نمی آمرزد. و یقولون ائننا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، و حرفشون اینه که آیا ما این معبودهای خودمان را برای یک کسی که شعر به هم میبافد و دیوانه است رها کنیم، بذاریم در اختیار این؟ من پول رو رها کنم، سود ربا رو رها کنم، رشوه دادن که آقا اگه با اینو ندی الان کارت انجام نمیشه، خونت ساخته نمیشه، پروانه ساختمانت صادر نمیشه، اتومبیلت از کارخانه بیرون نمیاد، نمیدونم همه اینا با رشوه. آقا نمیشه این تو زندگی کرد. یعنی چی؟ یعنی آلهه ما از اینا، معبودهای ما داریم اینها رو میپرستیم. مگه میشه من اینها رو بگذارم برای یک کسی که آمده چهار تا آیه توی کتاب گفته، اسمشو گذاشته قرآن، اینها رو رها بکنم، اینها رو رها بکنم قرآن رو بگیرم؟ مگه میشه؟ و ببینید آیا زندگی امروز ما همه مسلمان ها همینطور نیست؟ چه کسی است که در عمل روزانه بگوید که امکان ندارد که آیه خدا رو بگذارم و چیز دیگری رو بگیرم؟ و همینه که وضع ما رو به اینجا رسونده. هیچ ثباتی نیست، نه ثبات اقتصادی است، نه ثبات عرض کنم که تعلیمات است، نه ثبات تنظیمات است. هر روز همه چیز در تحول و گردش و تغییر و به هم ریختگی است. میریم در آیه بعد در سوره مرسلات. این بیانی بود، آیاتی بود که مجرم را توضیح میداد. الم نخلقکم من ماء مهین، آیه 20 هست. ویل یومئذ للمکذبین هست که 10 بار در این سوره تکرار شده. بند به بند میگوید که وای به حال کسانی که این آیات رو تکذیب میکنند و اعتقاد ندارند که چنین چیزی اتفاق میفته. بعد دوباره سوال میکنه برای اینکه تقویت بکنه این اعتقاد رو در انسانی که باور ندارد، میبردش به اول خلقت که از اونجا شروع کن. ببین خدا کیه؟ اینا رو که میبینی، این رو که ازت میپرسم که دیگه نمیتونی انکار بکنی. آیا ما شما را از یک آب بی ارزش خلق نکردیم؟ جواب چیه؟ چرا؟ آب بی ارزش بود خلق کرد. اینه که تکذیب نمی کنی. در جاهای دیگه قرآن هم همین هست، مثلا سوره سجده آیه 7 و 8، الذي احسن كل شيء خلقه. خدا کیست؟ کسی است که هر چیزی را که آفریده به بهترین شکل، به بهترین شکل آفریده، بهترین صورت رو بهش داده. و بدع خلق الانسان من طین، و خلقت انسان را از گل آغاز کرد. پس پیداست که یک تحول تدریجی در تکامل داشته و این آیات نشان می‌دهد که می‌توان گفت یا اثبات کرد با آیات قرآن، از نظر علمی من حالا کاری ندارم، که وقتی کره زمین مستعد ظهور انسان در اون شده، همه جای کره زمین انسان پدید آمده. از این جهت رنگ ها هم متفاوته، زرد، سفید، سیاه، سرخ، انسان ها متفاوتن. چون که در این آیه مخصوصا تدریج رو در خلقت نشون میده، میگه از گل شروع کردیم، آغازش از گله، خدا این کار کرد. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، بعد از آن نسل انسان را در رشته ای از آب پست قرار داد. بعد از اون که انسان به وجود آمد از گل، اون وقت این نسل رو به این ترتیب تداومش رو مقرر کرد. آیه بعد، فجعلناه فی قرار مکین، و او را در یک جایگاه محکم و استوار قرار دادیم، یعنی رحم. جای دیگه هم هست، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. باز کارهایی که خدا کرده در جعل، اینجا میگه فجعلناه فی قرار مکین، با جعل الهی چیست که خدا قرار داده. آیات زیادی در قرآن هست، چند توش من تلاوت میکنم که ببینید جعل الهی اصلا چیست، که متوجه خلقت و قدرت الهی بشیم. حالا چون تو قرآن پراکنده است، پشت سر هم نگاه بکنین بهتر برای ما جا میفته. مثلا الذی جعل لکم الارض فراشا، این نعمت ها رو خدا یکی یکی، زمین را فرش زیر پای شما قرار داد، 22 بقره. یا در سوره طه آیه 53، الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا. خدا کسی است که زمین را گهواره شما قرار داد و برای شما راه‌های متفاوتی در آن ساخت. یا امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا. مقایسه میکنه دو قدرت رو، میگه حالا کسی که زمین را قرارگاه شما قرار داده بالاتره و این نهرها را در اون جاری ساخته. اینا همه میخواد ما رو متوجه بکنه که نگاه بکنیم، از این پدیده ها درس بیاموزیم و بیشتر در خداشناسی. حالا این آیات زیاده در قرآن، نگاه بکنیم. الى قدر معلوم، این نطفه در قرار مکین تا زمان معین است، یعنی این آب پست ماء مهین در قرار مکین با قدر معلوم، زمان مشخص. فقدرنا فنعم القادرون، این اندازه ها رو ما تعیین کرده ایم و ما بهترین تعیین کننده در اندازه ها هستیم. خب این چیزهایی است که ما امروز خیلی کم بهش توجه داریم در خداشناسی، که اصلا قدرت خدا در خلقت، در آفرینش، در تنظیم اسباب، تعیین اسباب، اینها چگونه است. و همین عدم توجه موجب شده است که التفات و توجه ما نسبت به قیامت هم کمتر بشه. باز تکرار میکنه، ویلون یومئذ للمکذبین، وای به حال کسانی که این قدرت ما را و این آفرینش ما را و این جعل ما را تکذیب میکنند، دروغ میانگارند. الم نجعل الارض کفاتن، آیا ما زمین را طوری نیافریده ایم که همه چیز رو در خود جمع بکنه؟ همه چیز در زمین جمع و جوره، هم مرده و هم زنده، احیاء و امواتا. حالا مفسرها خیلی این رو اختصاصیش کردن که امواتش در دل زمین هستن و احیاءش در روی زمین، و منحصر کردن کفات رو به مردگان و زندگان انسان، در حالی که زمین همه چیز را در دل خود جا داده است. کفاته، یه چیزهایی مردند و زنده میشن، یعنی وقتی انسان اونها رو به کار بگیره نقطه حیات و زندگانی اونه. یعنی وقتی ما نفت را استخراج نمی کنیم در دل زمین جزء مردگانه، ولی زمین در خودش داره. وقتی استخراجش می کنیم و بهره های فراوان ازش می گیریم، هر فراورده‌ای که ما ازش استفاده می کنیم اون موقع حیاتشه، یعنی تازه رسیده به حیات و زندگانی. مثل میوه ها، فرض بگیرید این موادی که در دل زمین هست تا توی درخت ها نیاد و تبدیل به میوه ها نشه، توی بوته ها نره و تبدیل به میوه ها نشه، اینها مردن، زندگیش به اونه. اون وقت اگر این میوه را تازه ما نچینیم و استفاده نکنیم میپوسه، یعنی مرد، دو مرتبه میمیره. پس حیاتش به اینه که این انسان بخوره، اونجا حیات واقعی و حقیقی پیدا میکنه. پس زمین کفاته، همه چیز را در دل خودش جا داده است، چه مرده و چه زنده. و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا. اینا همه میخواد آماده سازی بکنه ها که ما به قیامت ایمان بیاریم، که خدایی که اینها رو آفریده است میتواند، نعم القادرونه، میتواند. وقتی میگوید قیامت هست پس میتواند به وجود بیاره. ما در این زمین رواسی، جمع راسیه، راسیه یعنی چیزی که میخکوب شده و تکون نمیخوره، از این جهت به کوها میگوین رواسی، رواسی شامخ، شامخات، که سر به فلک کشیده، مرتفعه. اینها رو قرار دادیم و به شما گواراترین عذب، با فرات فرقش اینه، عذب هم به معنای گواراست، عین و دالزال به. فرات آب بسیار بسیار گواراست و عذب گواراست. میگن ما آب بسیار بسیار گوارا به شما نوشاندیم، از قینا کن، سیرابتون کردیم از این آب. خداوندی که نعم القادرون است و این انسان را از آب پست خلق کرد و برای حیات مادی او همه اینها رو آفرید در روی زمین و زمین را کفات قرار داد که همه چیز در دلش باشه و در رویش باشه، آیا وقتی که میگوید و اذا سویته فنفخت فیه من روحی، اون وقتی که این انسان را مستوی کردم و از روح خودم در آن دمیدم، آیا برای این روح آب نمیفرستد؟ وقتی برای جسم میگوید و اسقیناکم ما انفراتا، آیا برای این روح گواراترین آب را نفرستاده است که در دستان پیامبران خود نهاده و به عنوان هدایت و کتاب الهی نازل کرده است؟ آیا اون آب مهمتر نیست؟ اون مهمتر از این نیست؟ اگر نعم القادرونه انسان رو همینطور رها نمی کنه. تازه اون میگه روح از خودم، روح از خودشه در این انسان دمیده و این رو باید سیراب بکنه. ویلون یوم اذن للمکذبین، وای به حال کسانی که همه این جریان را دروغ تلقی کنن. انطلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون، سرازیر شوید و حرکت کنید به سوی آن چیزی که آن را دروغ می انگاشتید. دوزخ، آتش، سوختن، نابودی، هلاک، خاکستر شدن و هیچ چیز شدن. برید به اون سن. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، سرازیر بشوید به سوی سایه ای که سه شعبه دارد، سه شاخه است. من قبل از اینکه نظر فخر رازی رو براتون بخونم که با نظر مرحوم والد رحمت الله علیه یکی هست، برای رفع خستگیتون از انسان کامل چند جمله بخوانم. در صفحه 189 در بیان آدم و حوا عنوانش هست: ای درویش، انسان عالم صغیر است و عقل آدم این عالم است و جسم حواست و عقل آدم این عالم است و جسم حواست و وهم ابلیس است و شهوت طاووس است و غضب مار است. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، اون سایه ای که امروز بر سر شما سایه افکنده است، یوم اذن دارای سه شاخه است، از سه نقطه این سایه شروع شده است، از وهم و از شهوت و از غضب. این سایه سه شاخه است. شما تابع اینها شدید، حالا برید در همون سایه، همونجا برید. و اخلاق نیک بهشت است و اخلاق بد دوزخ است و قوتهای عقل و قوتهای روح و قوتهای جسم ملائکه اند. اینا رو قبلا گفتیم در تأیید مطالب قبل، که بارها توضیح دادیم که نیروهای عالم فرشتگان و ملائکه اند. ای درویش، صورت را هیچ اعتبار نیست، معنا را اعتبار است، اسم را اعتبار نیست، صفت را اعتبار است، نسب را اعتبار نیست، هنر را اعتبار است. سگ به صورت سگی خسیس و پلید نیست، به سبب صفت درندگی و گزندگی خسیس و پلید است. و چون این صفت در آدمی باشد، به این صفت سگی باشد، که در بحث نفس از کتاب رساله سه اصل ملا صدرا اگر بیاتون باشه، مونده باشه، خوندم براتون که خطاب به دانشمندان اون موقع و علمای اون موقع میگوید که شما ندانسته اید که خدا چرا حیوانات را آفریده، برای اینکه در قیامت هر کسی به صفتی که داشته است به اون شکل محشور بشود. و خوک به سبب صورت خوکی خسیس و پلید نیست، به سبب صفت حرص و شره خسیس و پلید است. و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی به این صفت خوکی باشد. و شیطان به سبب صورت شیطانی خسیس و پلید نیست، به سبب نافرمان برداری، فسادکاری و بدآموزی خسیس و بد است. و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی به این صفت شیطانی بود. و ابلیس به صورت ابلیسی رانده و دور نیست، به سبب صفت کبر و عجب و حسد و نافرمان برداری رانده و دور است. و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی به این صفت ابلیسی بود. و ملک به صورت ملکی شریف و نیک نیست. چون اول گفت صورت بی اعتباره، میخواد بگه که چرا صفت معتبره و صورت بی اعتباره. و ملک به سبب صورت ملکی شریف و نیک نیست، به سبب صفت فرمان برداری و طاعت داری شریف و نیک است. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، چون صفت تسلیم درش هست، شریف و نیکه. و چون این صفت در آدمی باشد، آدمی به این صفت ملکی بود، فرشته است، تسلیم امر خدا. که ابراهیم و اسماعیل میگویند ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا ما دو نفر را از تسلیم شدگان درگاه خودت قرار بده. و در جمله چیزها همچنین میدان، همه چیز همینطوره. و کار خلیفه خدا آن است که این صفات را مسخر و منقاد خود گرداند و هر یک را به جای خود کاری فرماید، چنان که بی فرمان وی هیچ یک کار نکند. این انسان تسلیمه، این خلیفت الله. و خلیفه خدای سلیمان است و سلیمان را این همه به کار آید. ای درویش، ملک و ابلیس یک قوت است، اونم فرشته بود. این قوت تا مادام که مطیع و فرمان بردار سلیمان نیست، نامش ابلیس است. و سلیمان این را در بند می دارد. و چون مطیع و فرمان بردار سلیمان شد، نامش ملک است. و سلیمان این را در کار می دارد. که از پیامبر روایت از عایشه است، می پرسه که الک شیطان؟ پیامبر تو هم شیطان داری؟ بلا، ولکن اسلم به یدی، دارمش، به دست خودم تسلیم است. یکی از صفاته. بعضی را به معماری و بعضی را به قواسی، پس کار سلیمان آن است که صفات را تبدیل کند، نه آن که صفات را نیست گرداند، که این ممکن نباشد. سلیمان بی فرمان را فرمان بردار کند و بی ادب را به ادب کند و کور را بینا کند و کر را شنوا کند و مرده را زنده کند. پس عقل که خلیفه خداست هم آدم است و هم سلیمان است. بعضی وقتا میان میگن که ما خیلی ها ممکن متوجه نشن مطلب رو. حالا اگر متوجه نشدید سوال بدید، بعد من توضیح بیشتر میدم. و نیز عیساست. حال معلوم میشه که کی مرده زنده میکنه و کی شب کور را بینا میکنه. انی ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتا. عیسی میگه. و اگر برخلاف آن باشد و سلیمان مسخر و منقاد ایشان شود، پس سلیمان اسیر سگ و خوک باشد و بنده دیو و شیطان بود. همه روز خدمت ایشان باید کرد و آرزوهای ایشان به دست باید آورد و در دست دیو عاجز و بیچاره فرو ماند. و دیو بر وی قادر و مستولی شود و دیو بر تخت بنشیند و سلیمان پیش تخت وی بر پای بایستد و کمر خدمت بر میان بندد و جمله اخلاق خدا در وی پوشیده و ناپیدا گردد و جمله اخلاق دیوی در وی ظاهر و پیدا شود. ای درویش، این چنین کس اگر صورت آدمی دارد اما به معنا دیو و شیطان بود یا سگ و خوک باشد، و حیفی عظیم باشد که دیو بر تخت نشیند و سلیمان در پیش تخت به خدمت دیو بایستد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال گفتن که عقل، آدم و جسم حواس بیشتر توضیح دهید. بله، حالا این بیان این کتابه، بیان این کتابه که گفته و حوا اصلا کلمش در قرآن نیست. حوا کلمه است از تورات آمده، مال قرآن نیست. قرآن میگوید آدم و زوجش، بنابراین این حوا هیچ کاری با زن و اینکه زن جسمه و مرد عقله و فلان اینا و روحه، این نداره، این اصلا ارتباطی با هم نداره. حالا فردا انشاءالله فرصت شد توضیح بیشتر خواهم داد. سپرده در بانک و بهره آن من بارها توضیح دادم به جهت تورمی که در پول ما و اقتصاد ما هست، اون شاخص تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه به اون حد یعنی ارزش پول کم میشه، تا اون حد به اصطلاح بدن به شما که ارزش پولتون کم شده اشکالی نداره، ولی اگر پولها رو در کار و مشاغل به کار بیندازید، شرکت‌های بزرگ تأسیس کنید با سهام کوچک و کارهای مفید انجام بدید که جوانها هم از بیکاری نجات پیدا بکنند.